دیدگاه عرفانیشون و حتی تصور حالشون در زندگیشون، سفرهایی که داشتن به مکه مولانا و جاهای دیگه و چیزهای مختلف، میشه به تفصیل پرداخت.
بله.
و از جایگاهشون در تصور شعر عرفانی و نظر اینها اشاره کردیم، به عبد ابهام در آثار ایشون و در شخصیت ایشون که دکتر شفیع کرد کنیم میگه. و فقط من یک جمله از دکتر شفیع رو به رسم یادگار به مخاطبم بخوام بگم، افسانه هایی که پیرامون عطار هست، فقط افسانه ها که در پیرامون عطار هست، خود همون ها یک در واقع باب بسیار گسترده که شاید در مورد هیچ شاعر و عارفی در ادب فارسی و چه بسا در ادب جهان تا این حد افسانه داریم. و این ابهام آمیز بودن عطار خودش نشون میده که چقدر شاعر بزرگی که بر فرهنگ و زمان خودش تأثیر گذاشته و این هم افسانه گرایشون شکل گرفت. من بازم تشکر میکنم که این وقت در اختیار من قرار دادین و عذرخواهی میکنم اگر پراکنده گویی کردم.
اختیار دارین، بسیار بسیار سپاسگزار هستم. به هر حال همونطور که هممون میدونیم ذات اینجور بحثا اینه که قطعا در یک زمان 40-50 دقیقه‌ای به نتیجه که نخواهد رسید هیچ، حتی تازه شروع یک کار هم گاهی اوقات نمیشه، یعنی از دیباچه هم کوتاه‌تر هستش. به هر حال سپاسگزار هستم جناب دکتر سلایی.
سلامت باشین.
زنده باشین. شما رو به خدای بزرگ میسپارم جناب دکتر سلایی.
بزرگواریم و خوشنود شدم از این همصحبتی. از آقای دکتر محمدی هم سپاسگزارم و اکسیر منی هاشم که از تجرسی نیستن بهره بردم.
سپاسگزارم، شما رو خدای بزرگ میسپارم. بدرود. جناب دکتر محمدی، شما هم زبان کوتاه و اتاق فرمان داره من رو دعوا میکنه، شما بفرمایید که به عنوان سخن پایانی.
بله، من فکر میکنم که تا اونجا که فرصت اجازه میده در مورد عطار صحبت کردیم، انشالله بخش بعدی رو بریم تا فرصتی که دوباره به بنده رسید انشالله من یه قسمتی از همین منطقه تیر عطار رو خدمت شنوندگان معرفی بکنم.
بسیار عالی، بسیار عالی. خب ما همچنان در استودیو در خدمت جناب دکتر محمدی هستیم تا به بخش دیگری که بخش آشنایی هستش برای شنوندگان ما، تا سر زلف سخن خواهیم رسید و باز هم در خدمت شما هستیم. خب شنوندگان عزیز، گفتگوی من رو شنیدین با سه تن از اساتید ارزشمند و فرهنگی خودمون، جناب دکتر مهدی محمدی استاد دانشگاه پژوهشگر ادبیات فارسی، جناب دکتر بهمن بنی هاشمی مدرس دانشگاه پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی و شاعر، و جناب دکتر حامد سلایی مدرس دانشگاه دبیر تحریریه خبرگزاری کتاب.
شده در
مه. شنوندگان گرامی، رسیدیم به بخش گم شده در مه و بخش گویش ها و زبان های پیرامونی و مهمی که ما در افسانه‌نگارات این سرزمین پهناور و فرهنگمند داریم. در خدمت سرکار خانم دکتر سپیده عبدالکریمی استاد دانشگاه، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و پژوهشگر گویش ها هستیم. خانم دکتر درود بر شما.
درود بر شما آقای دکتر، خدمت جنابالی و شنوندگان محترم و فرهیخته شما عرض سلام و وقت بخیر دارم. امیدوارم تندرست باشید و انشاءالله که اوقات خوشی سپری کرده باشید و روزهای پرباری هم پیش رو باشه. در خدمت شما هستیم.
سپاسگزارم همچنین برای شما. خانم دکتر، در خدمت شما هستیم و با بحث گویش ها ما هفته قبل نداشتیم این بحث و یک فاصله افتاد و خب اکنون خوشبختیم که در خدمت شما هستیم دوباره با بحث زیبای گویش ها.
بله، خیلی متشکرم از لطف شما. من فکر کردم که در برنامه این هفته با توجه به اینکه در ارتباط با عطار نیشابوری و به هر حال در رابطه با ادبیات غنی این سرزمین صحبت کردید، بحثی رو مطرح کنیم در بخش گویش ها که چند جلسه گذشته در چند برنامه گذشته قصد داشتیم در بارش صحبت بکنیم اما محدودیت زمان به ما اجازه نداد. فکر کردم شاید بد نباشه این پیشنهاد مطرح بشه در برنامه امشب که در باره ادبیات زبانهای ایرانی پژوهش‌های بیشتر و جدیتری بشه، چون اگر بخوام بگم پیشنهاد میکنم که در باره ادبیات زبانهای ایرانی پژوهش بشه، این بی‌انصافیه تا اندازه‌ای، چون اینطور نیست که در این مورد پژوهشی انجام نشده باشه. اتفاقا وقتی من یه جستجویی می‌کردم دیدم که پژوهش‌های جالبی هم انجام شده، اما به لحاظ کمیت این پژوهش‌ها در اون حد و اندازه‌ای که ما انتظار داریم در سرزمینی مثل ایران باشه با انواع زبان‌ها نیست. و بنابراین من فکر کردم که میشه به پژوهش در رابطه با ادبیات زبانهای ایرانی از دو زاویه نگاه کرد. یکی این که ما میتونیم پژوهش در حوزه ادبیات سایر زبانهای ایرانی جز زبان فارسی رو در مسیری پیش ببریم که آنچه که تحت عنوان ادبیات زبانگرد به حساب میاد و ادبیات تحت عنوان ادبیات شفاهی هم شناخته میشه، این به صورت نگاشته شده و مدون در بیاد. ما به خوبی به دلیل این واقف هستیم، چون گذر زمان میتونه وجود این میراث غنی رو تهدید بکنه.
بله.
گذر زمان به نوبه خودش یک عامل تهدیدآمیز برای این میراث غنی فرهنگی و ملی به حساب میاد و بنابراین برای اینکه ما این میراث ارزشمند رو از خطر این تهدید در امان بتونیم بداریم، مدون سازی و تاریخ نگاری این ادبیات خیلی مهمه. نمیدونم دقیقاً به لحاظ کمی تا چند اندازه چون این چیزی در دستور کار قرار گرفته، چه در قالب طرح‌های پژوهشی، چه در قالب مقالاتی که نگاشته میشه و چه در قالب پایان نامه ها و رساله های دانشجویی مرتبط که در دانشگاه های مختلف به هر حال دارن نوشته میشن. من فکر میکنم راهنمایی پایان نامه ها و رساله ها همچنین نگاشتن مقاله ها با التفات به این موضوع و تهیه دیدن طرح‌های پژوهشی با این روی کرد سبب میشه که علاوه بر این که کارهای پژوهشی انجام میشه و مثلا دانشجویان ما موفق به اخذ درجه کارشناسی ارشد یا دکتری میشن در صورتی که علاقه‌مند باشن، در کنارش بتونن کار بهینه‌ای رو انجام بدن که خدمتی هم به این مملکت، به میراث ناملموس این مملکت بتونه به حساب بیاد. ما به انجام این کارها واقعا نیاز داریم و فکر میکنم الان وقتش باشه که این سوال از خودمون بپرسیم که ما تا چند اندازه وقت خودمون رو صرف انجام این مهم کردیم، تا چند اندازه هزینه در نظر گرفته شده، به معنی واقعی کلمه تا چند اندازه بودجه در نظر گرفته شده و در اختیار نهادهای مرتبط قرار گرفته و بر هزینه کردش نظارت شده که برای حفظ این میراث ناملموس ازش استفاده بشه. من دقیقا این رو نمیدونم، دارم این رو سوال میکنم، در قالب پرسش به واقع دارم مطرحش میکنم، چون فکر میکنم پرسش خیلی مهمیه. از زاویه دیگری که ما میتونیم به پژوهش در حوزه ادبیات سایر زبانهای ایرانی جز زبان فارسی دقت بکنیم، بحث‌های ریشه شناختی هست که من فکر میکنم همکاران عزیز و محترم ما در سراسر ایران که متخصص در حوزه زبانهای باستانی ایران هستن اینجا میتونن نقش بسزایی رو ایفا بکنن. البته ما متونی رو از گذشته به یادگار داریم که این فرهیختگان محترم با تخصص در حوزه زبانهای باستانی ایران روی این متون، مثل متون اوستا، متونی به زبان پهلوی و سایر انواع متون کار میکنن. و یک پیشنهادی که به ذهن من میرسه و باز میتونه کارهای پژوهشی رو در قالب‌های مختلف به سمتی هدایت کنه که شاید کمتر بهش توجه شده اینه که بیایم و در زبان‌های ایرانی مثلا مثل زبان لوری، گونه‌های مختلف زبان ترکی، زبان کردی و گونه‌های مختلف زبان کردی و همچنین سایر زبان‌ها بیایم واژه ها رو در متون ادبی، خواه این ادبیات ادبیات نگاشته شده باشه یا ادبیات زبانگرد باشه، اینها رو پیدا بکنیم و ریشه شناسی بکنیم، ببینیم واژه هایی که ریشه مثلا در متون اوستایی دارن، واژه هایی که ریشه در متون پهلوی یا متون فارسی باستان دارن کدام ها هستند و با چه تحول در زمانی تا به اینجا رسیدن. فکر میکنم اگر پژوهش های از این دست بخواد انجام بشه حتما ما به یک متخصص در حیطه ادبیات نیاز خواهیم داشت و حتما به یک متخصص در حوزه زبانهای باستانی ایران یا در واقع فردی که در حوزه زبانشناسی تاریخی تخصص داشته باشه نیاز داریم. بنابراین از نظر من دو تا اتفاق خوب میفته.
بله.
این اتفاق خوب اینه که اون کارهای پژوهشی که به واقع مورد نیاز کمتر بهش توجه شده و خدمتی برای میراث این مملکت به حساب میاد انجام میشه. اتفاق خوب دوم اینه که تعامل سازنده میان حوزه ادبیات و حوزه زبانشناسی به ویژه زبانشناسی تاریخی به وجود میاد که میتونه خودش فرصتهای بهتر و بیشتری رو هم در آینده خلق بکنه.
بله. خب خانم دکتر، مگه الان مثلا در مورد این ریشه شناسی که میفرمایید ما پژوهشی نداریم؟ مثلا خب آثار متعددی هست و کتابهایی هستن که ریشه های اوستایی، حتی در کتاب مستقل هم نه اگر در نظر نگیریم که خب هست، توی مثلا فرهنگ لغت ها هم خیلی موقع این کار کرد، مثلا مثل حاشیه‌ای که دکتر معین بر برهان قاطع می نویسه، یه حاشیه بسیار ارزشمندی که به نظر من از اصل متن ارزشمندتره.
یعنی
خود من هر وقت گرفتار یک واژه‌ای میشم و درگیر میشم قطعا رجوع هم به برهان قاطع است، نه خود ترجمه یا معنایی که در برهان شده، به حاشیه و زیرنویسی هایی که مرحوم دکتر معین انجام داده و یک درسنامه است در واقع. خب
بله.
شما این کجای کار رو کم میبینید یا نقص میبینید؟ به هر حال حتی
بله.
بنیادهایی هستن که اکنون دارن مثلا جدای دانشگاه که خب زبانهای باستانی توش تدریس میشه،
بله.
بنیادهای مستقلی هم هستن مثلا بنیاد نیشابور که خب زبان مثلا اوستایی یا پهلوی رو تدریس میکنن توش.
بله درسته. اون بخشی رو که من احساس میکنم قدری مقفول مانده و فکر میکنم پاسخ به پرسش خیلی خوب شما به حساب میاد اینه که بیشتر این کارهای ارزشمندی که بهش اشاره فرموده در حوزه زبان فارسی انجام شده که به نوبه خودش هم حائز اهمیته، هم اتفاقا ادامه یافتنش بسیار مهمه و باید هم در دستور کار قرار داشته باشه. منتها اون چیزی که فکر میکنم کمتر بهش توجه شده رفتن به سراغ متون ادبی سایر زبانهای ایرانی جز زبان فارسی است و ببینیم که آیا ما میتونیم ردی از واژه‌های اوستایی، پهلوی، فارسی باستانی، حالا متخصصان دقیق این حوزه‌ها خیلی بهتر میتونن در این مورد اظهار نظر بکنن، ببینیم آیا در این متون ادبی میتونیم ردی پیدا بکنیم یا نه. یه پژوهشی رو من میدیدم انجام شده در ارتباط با زبان لوری بود، آمده بودن در زبان لوری بررسی کرده بودن ببینن که واژه‌هایی با ریشه های اوستایی یا پهلوی کدام ها هستن که الان در این زبان ایرانی دیده میشه. حتی یکی از دانشجویان خود ما در دانشگاه شهید بهشتی، حالا شاید بد نباشه به کار ایشون اشاره کنم، آقای علی خدایی دانشجوی رشته زبانهای باستانی ایران بودن، ایشون چون زبان مادریشون ترکیه آذری بود آمدن و این کار ارزشمند رو انجام دادن که واژه‌های دخیل در ترکیه آذری رو که دارای ریشه های اوستایی و پهلوی بود آمدن پیدا کردن.
خب
وقتی که ما به سراغ انجام چنین پژوهش‌هایی میریم، یک راهش این هست که از گفتار روزمره افرادی که به اون زبان صحبت میکنن کیکره تهیه بکنیم. یه راه دیگه اینه که به سراغ متون ادبی بریم. اگر بخوایم کارمون مرتبط با حوزه ادبیات باشه، پیشنهاد من این بود که به سراغ متون ادبی، خواه زبانگرد باشن خواه نگاشته شده باشن، به سراغ اونها بریم و بعد میتونیم ریشه شناسی واژه ها رو مثلا در اون متون ادبی انجام بدیم. این یک بُعد از قضیه بود. و بُعد دیگر که البته به نظر من متقدم شاید حتی باشه اینه که ما بیایم در مورد تاریخچه پیدایش این متون تحقیقات تاریخی انجام بدیم و باز این یکی از اون حوزه های میان رشته‌ای و تحقیق های میان رشته‌ای میشه که متخصصان عزیز ما هم در حوزه زبانشناسی، هم در حوزه ادبیات، هم در حوزه تاریخ میتونن در کنار هم قرار بگیرن و طرح‌های پژوهشی انجام بشه یا پژوهش‌های در قالب‌های مختلف دیگری انجام بشه.
بله.
که ثمره ای انجام این پژوهش و زمانی من. که پژوهشگر صرف میکنه، حالا میخواد دانشجو باشه، یکی از اساتید باشه یا سایر پژوهشگران در نهادهای دیگری باشن، نتیجه و ثمره کارشون دارای اهمیت ملی خواهد بود، اهمیت ملی تاریخی خواهد داشت و مسلماً از کارهای ماندگاری خواهد شد که همواره مردم به یاد خواهند داشت.
بله.
این خدمت رو.
خب بسیار خوب، بسیار خوب، اشاره خوبیه و امیدوارم این اتفاق بیفته. و حالا به عنوان آخرین سوال من، این پژوهشی که از این دانشجو محترم یاد کردین آیا چاپ شده یا خیر؟
در قالب پایان‌نامه کارشناسی ارشد آقای خدایی نوشته شده. تا آخرین باری که من ایشون رو زیارت کردم و کارهای دانش آموختگیشون رو انجام میدادن، کارهای اداری مربوط به دانش آموخته شدنشون رو، این اثر چاپ نشده بود و در اختیار عموم قرار نگرفته بود. اما اگر صدای منو میشنوند، من هم خدمت آقای خدایی، هم خدمت همه دانشجویان عزیز دیگری
بله.
در حوزه های مشابه فعالیت کردن و هنوز نتیجه پژوهششون و نتیجه صرف زمانشون صرفا در قالب پایان نامه کارشناسی ارشدشون یا رساله دکتری باقی مونده و چاپ نشده، خواهش میکنم که در صورت موافقت استاد راهنما و دانشگاه مراحل اداری رو پیگیری بکنن و این اثر رو به کتابی تبدیل بکنن که در واقع بتونه برای عموم علاقه‌مندان به این حوزه قابل دسترسی باشه.
بله، بسیار بسیار چیز ارزشمندی هستش. امیدوارم که این اتفاق بیفته و این پیام مهم و دلسوزانه شما به گوش پژوهشگران و دانشجویان این حوزه برسه. بسیار سپاسگزار هستم خانم دکتر عبدالکریمی. امیدوارم که ایام به کام باشه و همچنان در این حوزه های ارزشمند فرهنگی قلمتون جاری و روان باشه.
خیلی سپاسگزارم برای شما و شنوندگان محترم برنامه شما. آرزوی تندرستی و موفقیت میکنم. وقت شما بخیر و خدا نگهدار.
سپاسگزار هستم، خدا نگهدار. شنوندگان محترم، گفتگوی من رو شنیدید با خانم دکتر سپیده عبدالکریمی، استاد دانشگاه شهید بهشتی، عضو هیئت علمی این دانشگاه و پژوهشگر زبانهای باستانی و زبانهای ایرانی.
شهر کتاب.
بله، رسیدیم به بخش شهر کتاب و خب کتاب یار دیرین همه فرهنگ‌های جهان هستش و سرزمین فرهنگمند و فرهمند ایران هم همیشه یکی از مفاخر و افتخاراتش داشتن کتاب و نویسنده بوده. خوشحال هستم که معرفی کنم خدمت شما نویسنده پرکاری رو که از خود ایشون خواهیم شنید، کارها و آثاری رو که به وجود آوردن، خلق کردن، جناب نصرالله کریمی، نویسنده همروزگار ما. جناب استاد کریمی، درود بر شما.
سلام علیکم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، همکارانتون و همه شنوندگان و شب بخیر میگم خدمتتون.
سپاسگزار هستم جناب استاد کریمی. خوشحالیم که در این بخش در خدمت شما هستیم. و اگر صلاح میدونین معرفی کوتاهی از خودتون و سپس کتاب و آثاری که میخواین معرفی بشه در این برنامه در خدمت شما باشیم.
خواهش میکنم. بسیار خوب. بنده نصرالله کریمی هستم، معلم بازنشسته، محقق و پژوهشگر از شهرستان پارسیان استان هرمزگان.
بله به به.
خواهش میکنم. بنده در سال 83 که بازنشسته شدم هیچ وقت خودم رو بازنشسته تلقی نکردم.
بله.
و با توجه به اینکه هم معلم بودم و هم معلم زاده.
بله.
به سمت بله. کارهای فرهنگی و تألیف و پژوهش رفتم.
بله.
و موفق شدم اولین کارمو با عنوان کتابی با عنوان آیین همنشینی و دوستی در تیراژ 3000 نسخه در سال 87 تقدیم دوستان کنم. در این کتاب
من.
این کتاب که خوشچینی از محضر معلم و پدرم بود محتواش عوامل و سنخیت و مشابهت‌های در دوستی، دوستی از دیدگاه بزرگان دینی، از بزرگان اندیشه، دوستی از دیدگاه قرآن و از دیدگاه شاعران بررسی کردم و این کتاب رو تقدیم دوستانم کردم.
بله.
کار دوم بنده رفت به سمت و سوی تاریخ و بستگان خواستن که رو تاریخ خانواده کار کنم. با توجه به که اصالتا ترکمن هستیم و 400 سال پیش از دیار ترکمن صحرا آمدیم جنوب،
معلوم.
کتابی تعریف کردم با نام از ترکمن تا پارسیان. این کتاب بررسی و کنکاش خاندان خودمان بود، خاندان کریمی در جنوب فارس.
بالاخره
این هم تقدیم بستگان و فامیل و همشهریان نمودم.
درسته.
کار سوم بنده پارسیان پاسبان خلیج فارس. در این کتاب خدمت تاریخی شهر پارسیان، بیان زندگی مردم در گذشته، جغرافیای انسانی، جغرافیای طبیعی، خدمت تاریخی این شهر، معرفی چهره‌های اولین‌ها، شوره‌ها، آثار باستانی، بیان فرهنگ و آداب و رسوم، بین میشه گفت این کتاب دایره المعارفی از شهر پارسیانه. این کتاب پرده از رخسار پارسیان کنار زده تا همگان نظارگر پارسیان دیروز و امروز باشند.
درود بر شما.
یکی
از آثار باستانی این منطقه رو نام میبریم به هر حال تو این برنامه فرهنگی هم معرفی بشه؟
بله، آثار پارسیان رو با آثار باستانیش میشناسن. تپه تل پرگوی پارسیان یک قدمت دیرینه 2000 ساله داره.
بله.
و آسیاب‌های آبی اطراف شهر پارسیان، بردور، سیریدان، فومستان که از روستاهای کهنه و دارای قدمت تاریخی از آثار باستانی این شهر و قلعه‌های معروفی که مربوط به دوران هخامنشی هست.
بله بله بسیار زیبا. خب کتاب بعدی چی هست؟
کتاب بعدی تاریخچه آموزش جنوب کشوره.
بله.
با توجه که خودم معلم بودم در 51 شهر سیر و سفر نمودم، کل استان بوشهر و تمام استان هرمزگان، 12 شهر جنوب استان کرمان و 10 شهر جنوب استان فارس رفتم.
بله.
کنکاش کردم که آموزش نوین بعد از مکتب خانه ها در چه سالی تو این شهرها تأسیس شده، مدارس کیا بانی خیرش بودن. اولین معلمان رو معرفی کردم، معلمان پیشکسوت رو معرفی کردم. همه این کتاب های بعدی به غیر از اولی تیراژشون 1000 نسخه است.
بله.
اینم تقدیم همه همشهریان و هم استانیا و جنوبی های کشور کردم.
بسیار بسیار خوب.
خواهش میکنم.
من البته خودم قبل از عید چند بار دو بار سفر داشتم به استان بوشهر، اونجا آموزش معلمان در خدمت معلمین و مدرسین محترم اونجا بودم و بسیار بسیار لذت بردم از این گرما و صمیمیت بین معلم‌ها و بسیار خاک دامنگیری داره این جنوب ایران. من هر کجای جنوب در هر استانش که رفتم واقعا نمیشه انتخاب کرد بگیم کدوم بهتر از دیگری هستش. و خب
والا ما مهربانی و برادری سن پاولو درخشان شهرمون میبینیم.
بله بله بسیار زیبا.
خب کتاب پنجم بنده کتابی از بانوان خلیج فارس و کرانه های شمالی.
بله
در این کتاب یک انکاش تاریخی دارم در ارتباط با خلیج فارس، حوادث و رخدادهایی که در این آب را اتفاق افتاده، اومدن پرتغالیا، خارج کردن پرتغالیا از خلیج فارس، مهاجرت هایی که اقوام اعراب از اون سوی خلیج فارس به اون به کرانه‌های شمالی خلیج فارس آمدن و همچنین گروه هایی که از این سمت به سوال جنوبی رفتن.
بله.
علت رکود تجارت در جنوب و مهاجرت تجار به هندوستان و دبی، اینها در این کتاب به طور کامل از بندر لنگه تا اصلویه و سیراف، پس کرانه ها، شهرستان های بستک و لامرد و مور و اینا مورد کنکاش تاریخی قرار گرفته.
بله.
کار ششم بنده کتابی است با عنوان پارسیان به روایت تصویر. تونستم با یک فعالیت دو ساله 1036 عکس از چهره های تاریخی، حکمرانان، ضابطان، کدخدایان، فرمانداران، بخشداران، روحانیون، چهره‌های فرهنگی، چهره‌های علمی، ناخدایان، بازرگانان و هر کس به گونه‌ای در یک صنفی تونستم بگنجونم.
بله.
این کتابو با 1036 عکس با عنوان پارسیان به روایت تصویر و
بله.
نام دیگرش از گاوبندی تا پارسیان، چون اسم قدیم شهر ما گاوبندیه.
بله.
تقدیم دوستانم کنم.
این نام برای چی بوده؟ چه این تحول واژگانی و دلیل این وجه تسمیهش چی بوده؟
نام گاوبندی از زمان بر این شهر بود. از سال 56 مکاتبه شد با وزارت کشور.
بله.
و جلسات متعددی گرفته شد. وزارت کشور اومد برای شهر ما نام پالیزان را انتخاب کرد.
بله.
و در خرداد 57 ابلاغ کرد به دلیل حرکت‌های جریان‌های عقد انقلاب مسکوت ماند.
بله.
از سال 59 دوباره این دوستان و جوانان خواستار شدند تا اینکه در سال 83 موفق شدیم نام پارسیان را جایگزین گاوبندی کنیم. وزارت کشور تعلل می‌ورزید، در یکی از سفرهای ریاست جمهوری این نام اعلام شد و بعد در هیئت دولت مسبب شد.
بله.
به رسمن به وزارت کشور ابلاغ کردید.
و چقدر طولانی از 59 تا 83 خیلی پروسه.
بله.
برای
بله.
تغییر نام
اختلافات زیادی بود. اختلافات زیادی بله. بود. نامهای متعددی، شاهین کو بود، شاهین شهر بود، زرین دشت بود، پارس شهر بود و مرتب اختلافات هم تصمیمات چون سلیقه‌ای بود.
بله.
این اتفاق نیفتاد تا اینکه در سال 79 وزارت کشور دوباره خواست رسما دفتر تقسیمات کشوری که این نام باید تغییر پیدا کنه.
بله.
جلسات متعددی گرفته شد و در سال 86 این اتفاق افتاد و اسم گاوبندی به پارسیان تغییر
بله.
نام پیدا
کرد. خب کتاب بعدی کدوم هستش استاد؟
کتاب هفتمم پارسیان در آینه اسناده.
بله.
من آستین رو بالا زدم و قدم ها رو محکم برداشتم و به سوی کرمان و شیراز و بوشهر و تهران در مراکز اسناد ملی اسنادهای زیادی گیر آوردم و تونستم پارسیان را در آینه اسناد معرفی بکنم. بخش اولش هر کجا مطلبی و خطی عکسی چیزی از پارسیان بود در لابلای کتاب ها گیر آوردم. به فصل دومش که در 11 بخش خلاصه میشه اسنادی که مکاتبه شده بین اون حالا بخشداری قدیم با جاجای این کشور در حوزه های مختلف تو این کتاب گنجانده شده و این کتاب هم در تیراژ 1000 نسخه سال 99 تقدیم همشهریان عزیزم کرد.
بله بله بسیار بسیار.
و اما کار هشتم هم که اگر کرونا این توفیق رو من بده اقوام ساکن در این کرانه در شهر پارسیان کنکاش کردم که تمامی اقوام هایی که ساکن هستن از کجا آمدن، به چه زمانی آمدن، و همون کار تبارشناسی، اسم کتاب هم تبارشناسی شهرستان پارسیانه، و قوم هایی که از اون